بسم الله الرحمن الرحیم. در وادی علم و معلومات وقتی که بحث بر پایه حل مسئله هست، می صحبت از حل شدن یک مسئله نظریه یا یک مسئله عملی. اینجا عهده‌دار عقله، متکفل حل مسئله در انسان عقله. هر جا که نیاز به حل داره، مسئله ایست که باعث حل بشه، این کار عقله. مثل این که وقتی بحث رویت، کار چشمه، نمیشه با هیچ عضوی از اعضای بدن یک صحنه یا منظره رو دید. متکفلش چشمه، متکفلش قوه باصره است. اونجا هم که بحث حله، حل مسئله است، متکفل عقله. اما یه وقت تو وادی علم مسئله حل نیست، ما نمیخوایم چیزی رو حل کنیم ببینیم درسته یا نه، ریشه در حقیقت داره یا نه. هیچ مسئله مجهولی واسه ما نیست که حلش کنیم، صرفا یه مجهول عادی مثل آدرس. من میخوام به فلان آدرس برم، من میخوام به فلان دکتر برم، من میخوام فلان دارو رو بخورم، من میخوام فلان چیز رو بخرم، کجا بخرم، اینا حل نیست، یک مسئله عادیه. این پایین ترین حالت علمی که حل مسئله نیست رو بهش میگن وادی علم. اونجایی که میاد بالاتر میخواد حل بشه یک مسئله، به خصوص مسائل بنیادین، کار عقله. این مسائل روزمره، قیل و قالها، به این مثل حالا یه مثال بزنم. مثل اینکه یه وقت صحبت از اینه که آی گرانی فلان بیسار، اینا مسائل روزمره و علمه. یه وقت هست اینکه سوال اینه که چرا گرانیه، سیاست چیست، نحوه مدیریت چگونه باید باشه، اینا بحث عقلیه، کار هر کس نیست. تو قبل از عقل اون پایینا که قیل و قاله، علم کافیه. حالا این علم رو برخی میگن بهش عقل معاش، همون علم پایین، برخی میگن عقل جزئی، برخی میگن عقل مادی، برخی میگن علم. اون جاهایی که حکما عقل رو تقبیح میکنن، عقل و استدلال رو تقبیح میکنن، میگن پایین ضعیفه، منظورشون همین علمه، همین علم جزئی. چرا؟ چون این علم چیزی نیست جز یه آدرس. اونا تقبیح میکنن که بگن انسان گمان نکن آدرس خود وجوده، وجود رو باید بری، آدرس رو باید دستت بگیری بری به وجود برسی. تو این آدرس رو گرفتی، گمان میکنی با وجود در ارتباطی. حالا اینو بسته اون صدش داره که عرض میکنم ملای رو اونجا تقبیح میکنه، بسته اون صده و دهه داره، یا بسته به اون عرف عرفانی یا عرف حکمی داره که اینا چه کلمه‌ای به کار برن. همین عقل جزئی و معاش هم علمه، اینا گاهی اوقات اسمشون میارن عقل که ردش کنن. حالا بعد از این بیان جبر و اختیار و تفویض جلسه گذشته شروع کردیم، مولا رومی در ادامه داره میگه که این مسائل، مسائل معقوله، از عهده عقل برمیاد، فقط طبق عرف عرفانی عصر ملای رومی اون سالهای 600 به بعد هجری، اون عقل کلی رو دیگه بهش نمیگه عقل کلی، میگه جان. به اون علم جزئی هم نمیگه علم جزئی، میگه عقل، عقل جزئی، عقل مادی. اونجایی که میگن جان یعنی همون وجود، ما به اون ساحت میگه عقل کلی، اون ساحتی که العقل ما او به دبهی رحمان وقتی تو به جنان عقل بهش میاره واسه آدم، از اون همه عقله. مولای رومی اینجا میگن عقل، تقبیه عقل میکنن به ادبیات اون عصر، کلمه عقل رو به کار میبرن. اگه الان بودن میگفتن آگاهی، علم مادی، با اون ادبیات این رو میگن. حالا چرا این بس مهمه؟ برای این است که مولای رومی داره همین رو میگه، اینجا کلمه جان رو میاره، یعنی عقل. میگه وقتی این عقل بالفعل شد، هر کس مسائل خودش رو حل میکنه. این جبر و اختیار و تفویض هم که قضیه حلیه، حل مسئله داره. هر کس به اندازه عقل خودش باید تلاش کنه و حلش کنه، که به خصوص سن حل معقولات و نوجوانی و جوانیه. اگر کسی تو اون نوجوانی و جوانی عقلش رو بالفعل نکنه و مسائل بنیادین رو حل نکنه، این در درونش اختشاش صورت میگیره. تشویش و اختشاش برای این است که درون انسان یه فرمانده نداره، هرکی هرکیه، متکفله این که در درون من اختشاش رخ نده، که جلسه پیشم گفتم بعد به خانواده میرسه و بعد به جامعه، عقله. این نسل نوجوان مستعد تعقلن، اما زحمت نمی کشن برای تعقل. یه وقتی هم زحمت می کشن میخوام بیان، بزرگترها به جایی که به اینا دهنشون باز میکنن، عقل میخوان، خوراک عقل معقول میخوان، بزرگترها به اینا خوراک منقول میدن. اینا معقول میخوان، اینا منقول میدن. این چراهاش تو اوائل نوجوانی در اومده که چرا خدا هست، چرا ما وجود نمیدیم، به وجود اومده. اینا سریع میگه که شما اول نماز بخون، نقل شما نه روی چشم ما جا داره، اما جایگاه این نقل کجاست و عقل تعیین میکنه. نقل روی چشم ما جا داره، اما اینکه این نقل الان زمان انجامش هست یا نیست رو عقل تعیین میکنه. اصلا این نقل درست هست یا نیست رو عقل تعیین میکنه. دقت کنید چی گفتم. اون سن نوجوانی بهترین سن عقله که ما بستر تعقل رو فراهم نمیکنیم. اونایی هم که دوست دارن برن سمت تعقل، ما واسه شون بستر نقل رو فراهم میکنیم. تو فقط بگو چشم رو انجام بده، نفهم، نخون. برای همین میبینید در نوجوانهای خوب، نه حالا نوجوانهای کمتر خوب یا بد، در نوجوانهای خوب کتاب هنوز جایگاه نداره که مسائلشون رو برن رجوع کنن و حل کنن، کتاب بخونن. پس اول عقل باید بیاد، بعد جایگاه نقل و مشخص کنه. در زمینه اون اختشاش درونی به میزان نبود عقله، چون به میزانی که عقل نیست چی هست؟ وهم هست. وهم فرمانده تمام آشوب‌های درونی و بیرونیه. وهم خوف و حزن میاره. کسی هم که خوف و حزن داره میزنه خراب میکنه همه چی رو، دیگه به هیچی فکر نمیکنه. اگر عقل نیاد، جبر و اختیار فهم نمیشه، و اگر جبر و اختیار فهم نشه، انسان گمان میکنه به هر چی میخواد میرسه، حرکت میکنه و نمیرسه، از این طرف میندازه تقصیر بیرون خودش، چون این از همون اول گمان کرد، توهم کرد که در این دنیا من به هر چی بخوام میرسم. تو همون سنی که باید عقل پیدا میکرد، نوجوانی، و میفهمید محال است کسی به هر آنچه که در ذهنش هست برسه، چون تعقل نکرد، توهم کرد، حالا حرکت کرد، نرسید، در درونش اختشاش شد و معترض شد به بیرون خودش. پس هر کس بایستی خودش مسائلش رو حل کنه، مسائل بنیادیش رو، که این کار عقله. خب بخونیم. رسید به اینجا که یک مثال، ای دل پی فرقی بیار، تا بدانی جبر را از اختیار. اینجا شاید سوال مقدره که حسام الدین از ملا رومی میگه، اینکه میپرسه که ای صاحب دل، یه مثال بزن ما بفهمیم. یا از جنبه دیگه این است که ملا رومی داره بهش میگه، میگه تعقل کن و بعد تمثل کن بفهمی جبر و اختیار رو. بعد شروع میکنه مثال زدن. دستکان لرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را تو لرزانی زجاش. یه برخی میگن که جبر هست، میگیم چرا؟ در اون صده همین بوده، مثل برخی از اشاره گفتم. ببینید این دستی که کسی مریضیه، بیماری خدا نکرده رعشه گرفته که دست میلرزه، این جبر دیگه، اختیار نیست که، دست خودشه ولی با اختیار خودش نمیلرزه. یه وقت هستم من خودم دستم رو میلرزونم. ملا رو میگه که بله این مثال درسته ولی تطبیقش غلطه. ظاهرا من دستم رو خودم میلرزونم، با وقتی که بیماری رعشه دستم میلرزونه ظاهرا هیچ تفاوتی نداره، ولی باطنا دو موضوعه. من در بیماری دیگه جبر، بله دیگه اختیار ندارم، ولی در لرزوندن اختیار دارن. حالا اینجاش هم نکتهش رو ببینید، هر دو جنبش آفریده حق شناس، لیک نتوان کرد این با آن قیاس. میگه هم اونی که با رعشه میلرزه کار خداست، هم اینی که خودش میلرزه. نه اول اینو حل کن، چون جلسه گفتیم داره میگه اول اینو حل کن که خالق افعال الله تعالی است، ما فاعل افعالیم، هر دوش از الله. این اول. دوم اینکه بحث ما از اموراتیه که ما درش اختیار داریم، مثل لرزاندن دست، نه در اموراتی که ما درش اختیار نداریم مثل رعشه. بعد حالا اینجا برهان باید بیاره. زان پشیمانی که لرزانیدیش، مرتعش را کی پشیمان دیدیش. یه وقت شما دستتون بیلرزونی میخواد چای بیاری، این چای میریزه فرش خونه رو خراب میکنه و پشیمان میشه چرا دستمون لرزوندم، عجله کردم. یه وقت مرتعش دستش میلرزه چای میریزه، اینو تا حالا دیدی پشیمانی شو؟ نه، یعنی به لحاظ وجدان آرامه. چرا؟ چون میدونه در این لرزیدن دست اختیار نداره. تو لرزش اختیاری انسان خودشو مسئول میدونه، برای همین میگه ای کاش دقت میکردم، مسئول. اما در لرزش ارتعاشی انسان خودشو مسئول نمیدونه، پس پشیمانیش پس اصلا از بحث ما جداست. زان پشیمانی که لرزانی دیش، مرتعش را کی پشیمان دیدیش. بحث عقل هستیم، چه عقل آن هیلگر، تا ضعیفی ره برد آنجا مگر. این وقتی که هیلگر رو میانن کنار عقل، منظور همون علم جزئیه. اون بحث عقل، عقل اول جانه، این چه عقل، یعنی این عقلی که عموم جامعه دارن یه عقل هیلگر، یه ضعیفه، تا ضعیفی ره برد آنجا مگر. بحث عقلی گر دور و مرجان بود، آن دیگر باشد که بحث جان بود. یه حالا اون بحث عقلی، این جان رو کنار عقل آورده توضیح داده، این بحث عقلی گرچه جذابه ولی بدون آن دیگر باشد که بحث جان بود. یه بحث دیگه داریم که غذای جان انسانه، انسان جانش آرام میگیره. بحث جان اندر مقامی دیگر است، باده جان را قوامی دیگر است. قوامی دیگر است یعنی این که من وقتی که تو مسائل جزئی میرم مسائلمو حل کنم، حل نمیشه، ولی تو همون لحظات شاید یه لذتی بهم دست میده، بعد که ازش فاصله میگیرم من دوباره میشم آدم قبل. ولی تو بحث جان یه قوامی داره، من دیگه به آدم قبل بر نمیگردم، نو میشم، شدید میشم. آن زمان که بحث عقلی ساز بود، این عمر با بوالحکم همراز بود. بوالحکم یه ابو جهل، این ابو جهل در اسلام ابو جهل بود، قبل اسلام بهش میگفتن بوالحکم، ابوالحکمه. این تعاریف چقدر فهم میکنه. این ابو جهل و عمر با هم کافر بودن، با هم مقابله با اسم واجه شدن با اسلام. چون عمر از عقل آمد سوی جان، بوالحکم بوجهل شد در حکم آن. یه عمر پاشو فراتر گذاشت، اومد سمت حضرت خطیب مرتبت که اون مظهر جانه. بوالحکم نیومد، یه لقبش شد ابوجهل. حالا این یه نشانه این که منظورش عقل مادیه، سوی حس و سوی عقل و کامل است. ابوجهل میگه لحاظ مباحث حسی، خب کلی شعر حفظ بود، کلی تاریخ میدونه، از تاریخ گذشتگانو، کی کیه، کی کیه، کی پسر کیه. سوی حس و سوی عقل او کامل است، گرچه خود نسبت به جان او جاهل است. بحث عقل و حس اثر دان یا سبب، یعنی یا اثر وجوده یا آدرس وجوده سبب. بحث جانی یا عجب یا بلعجب، بلعجب هر چیز شگفت رو میگن. یه این بحث عقل جزئی، بحث علمی، یه شباهته، یه ضعیف شده یه از اون وجوده یا سببش آدرسه. اما اون بحث جان یا عجب یا بلعجب خیلی شگفت انگیزه. زوء جان آمد نمانده مستزی، مستزی این طالب نور، لازم و ملزوم و نافی مختزی. این اصطلاحات منطقی رو میکن. وقتی که جان به ما جلوه کرد، ما به سمتش رفتیم، نورش به سمت ما اومد، این مستضیع، این میگه نور جان، یه وقت من یه آدرسی دارم، به من گفتن برو شاید اونجا باشه، یه وقت خودش اونجا ایستاده من دارم نورشو میبینم. میگه این نورشو که من دیدم وقتی به سمت اومد، چرا؟ چون من مستضیم، طالب نورم دیگه، لازم و ملزم و نافی مورد دیگه دنبال اثبات و نفی نیست، من دیدم دارم به سمتش میرم دیگه، آدرس نیاز ندارم. زان که بینا را که نورش بازغ است، بازغ این تابان، زان که بینا را که نورش بازغ است، از دلیل چون عصا، از دلیل چون عصا بس فارغ است. میگه حالا این مباحث دلالتی و منطقی و اینها مثل عصا یک ما راه ببره. حالا یک کسی داره میبینه، نور تابان رو داره میبینه، حرکت میکنه، پاهاش هم سالمه، این دیگه از عصا رسته، دیگه عصا نیاز نداره. این همون اصطلاحات منطقی یا همون علوم جزئی. غرض این که یه وقتی آدرس رسید، این آدرس رو بایستی رفت به وجود یا همون مقصد رسید. این که آدم آدرس رو دستش بگیره، زل بزنه به آدرس، بگه بله خدا رو شکر من به وجود رسیدم، من به هدف رسیدم، یه این اشتباهه، چون هنوز اون وجود رو درک نکرده. غرض اگر کسی در فهم معقول، یعنی حل مسائل، زحمت بکشه، مسائلش حل میشه. اگر کسی زحمت نکشه، که عمدتاً اکثر هم لایعقلون زحمت عقلی نمیکشن، مسائلش حل نمیشه. کسی که مسائلش حل نشه مثل اونایی نیستش که در حال حل مسئله هن، پر سوالن و هر سوالشون جواب داده میشه، سوال جدیدتری میاد تا آخر اینا به یک قوامی میرسن. کسی که مسائل معقولش حل نشه پر است از اعتراض، چون در درونش اختشاشه، معترض به هر چیزی که بدون منطق و عقل اعتراض میکنه، این داره فریاد میزنه من درد دارم، فقط نمیدونه درد داره، فکر میکنه بیرون خودش درد هست. حالا اون دردی که داره چه دردیه؟ اختشاش و ناآرامی که متکفلش عقله و این فرد زحمت نکشید. شاید بهترین جمله‌ای که میشه گفت اینه که یک عاقل که دچار اختشاش نیست، کسی ازش سوال کنه و این عاقل بگه که من زحمت کشیدم فهمیدم، تو هم من زحمت کشیده فهمید. این نوع از ادبیات در جامعه ما کمرنگ و پررنگ میشه، به همین سادگی شما نمیفهمید، باید زحمت بکشی بفهمید، بایستی تعلیم ببینی بفهمید، بایستی تعقل کنی بفهمید، بایستی اوقات تو برنامه‌ریزی کنی بفهمید، بعد این اختشاش درونیت خاموش میشه. خب بس باشه.